بسم الله الرحمن الرحیم. من عذرخواهی میکنم چون کمی سرما خورده هستم، باید پیش بینی بعدش هم بکنم. بسیار خوشحال هستم که در خدمت دوستان هستیم برای بار چندم. سالهای گذشته به مناسبت‌های مختلف ما در این تریبون سخن گفتیم و امروز سخن از یکی دیگر از چهره‌ها و شخصیت‌های ادبی است، ناصر خسرو قبادیانی. شاید بد نباشه که سخن رو با پایان سفرنامه آغاز کنیم، شعری که در واقع خود ناصر خسرو در پایان سفرنامه گفته است: رنج و عنای جهان اگر چه دراز است، با بد و با نیک بیگمان به سر آید. چرخ مسافر ز بهر ماست شب و روز، هرچی یکی رفت بر اثر دگر آید. ما سفر برگذشتنی گذرانیم، تا سفر ناگذشتنی به در آید. بله، ناصر خسرو سفر برگذشتنی خودش رو گذراند، چون که اشاره کردم در سال 437. آقای محمد خانی اشاره فرمودن به سفرنامه نویسی در زبان فارسی که همونطور که گفتن خیلی در گذشته ها رونق زیادی نداشته، اما در دنیای اسلام سفرنامه نویسی ناشناخته نیست، یعنی فضایی که ناصر خسرو با آن متعلق هست بیگانه نبوده با امر سفرنامه نویسی. ما بیش از ناصر خسرو سفرنامه هایی به عربی داشتیم، سفرنامه ابودلف، سفرنامه ابن فضلان، رحله ابن جبیر، و بعد از ناصر خسرو البته سفرنامه بسیار مشهور ابن بطوته که به هر حال به فارسی هم ترجمه شد و ما اینها رو میشناسیم. البته شاید بیشتر سفرنامه نویسی و سفر به نام مارکوپولو ونیزی رقم خورده است، ولی خب اون به حال غربی است که از پیشگامان سفر در دنیای غرب بوده است و اون هم معروف است، خوشبختانه به ایران هم آمده است و سفرنامه‌اش هم فارسی هم در آمده است. اون چی که برای ما مهم هست این است که بدونیم که ناصر خسرو، شاید اگر به اصطلاح شکی در این قضیه نداشته باشیم که الان من میخوام کمی راجع به این شک و شبهه هم صحبت بکنم، خستین سفرنامه است که سفرنامه ناصر خسرو که به زبان فارسی باقی مونده است. حالا اگر بوده و از بین رفته ما الان اطلاعی خیلی نداریم، احتمالی که بوده باشه و به دست ما نرسیده هست، چون بخش عظیمی از سرمایه ملی ما، از فرهنگ ما، از ادبیات ما در طول تاریخ از میان رفته است و امروز نام و نشانی ازش نیست. ممکنه در بین اون کتاب‌های بی‌نام و نشان، اون مجموعه هایی که در فهارس کتابخانه ها، در الفهرست ابن ندیم، در فهرست ابن خلکان و دیگران، در کشف و زنون اینا آمده، ممکنه تو اونها سفرنامه هایی بوده که ما امروز از داشتنش محروم هستیم. اما بنابر عرف و عادت، همونطور که گفتن، سفرنامه رو سفر رو ناصر خسرو در 437 آغاز کرد و 444 به پایان برد. بعد یک شک و شبه های همونطوری که باز اشاره کردن آقای محمد خانی در مورد سفرنامه هست که من دلم میخواد اول اینا رو مطرح کنم و یک بررسی مختصری بکنیم، بعد وارد اصل قضیه بشیم. از مدتی پیش، از سالها پیش، این تردید پیدا شده بود که اول که اصلا سفرنامه یک تلخیصی از یک متن مفصل، متن مفصل، و این البته منوط به یک خبری بود که در یکی از مقدمه های شاهنامه، مقدمه شاهنامه بایسنقری آمده است که در اونجا اشاره کرده که ناصر خسرو در سفر خودش از مرو به طوس رفت و در طوس در اونجا رباطی رو دید که اون رباط، رباط خاصه گفته است اسمش هست، و گفتن که این رباط از سلهی بود که سلطان محمود برای جایزه برای فردوسی فرستاد که بعد از مرگش به طوس رسید بنابر روایت نظام عروضی، و چون فرزندانش و دخترش مخصوصا اون رو قبول نکرد، از محل اون سله این رباط رو در نزدیکی سرخس در بین راه طوس به سرخس ساختن. یه چنین خبری در مقدمه شاهنامه بایسنقری که در قرن نهم در واقع تدوین شده است، نوشته شده است این کتاب آمده، و بعد خیلی رو به این چنین چیزی توی سفرنامه‌های موجود نیست. یعنی سفرنامه های ناصر خسرو چاپ های متعددی که اشاره کردن مطلقا چنین نکته‌ای درش وجود نداره و این شک ایجاد کرده بود که نکنه این سفرنامه در اصل یک متن مبسوطتری بوده است و این که الان در دست ما است تلخیص سفرنامه است که اون قسمت روایت مربوط به رباط خاصه که البته غلط است، رباط خاصه خطای اون نسخه است، ظاهرا رباط چاه است و بقایای این رباط چاه الان در نزدیکی آبروان نزدیک مشهد هست، یعنی خرابه های این به اصطلاح رباط هست و رباط چاه معروف است و این خطای کاتبان بوده است که خاصه اون رو خوندن. این امر این شک رو برانگیخت که نکنه سفرنامه یک متن مفصل تری داشته که در این عبارت در تلخیصش نیامده که الان اون ملخصش در اختیار ماست. یک عبارت دیگه هم در خود سفرنامه پیدا کرده بودند که اون هم نشون میداد که مثلا انگار که یک روایت مفصل تری داشته است. در یه جایی به مناسبتی میگه که من خیلی وارد بحث نمیشم، اینها رو مؤلف کتاب گفته است، به تفصیل نوشته است. یه چنین عبارتی حالا نقل مفهوم میکنم، این هم بیشتر ذهنها رو در واقع در تایید اون عبارت شاهنامه مقدمه بای سنگوری سبب شد که این شک برانگیخته بشه. 40 سال پیش دقیقا در سال 1353 آقای منوچهر امیری، استاد منوچهر امیری خدا رحمتش کنه، استاد دانشگاه شیراز، ایشون مقاله‌ای نوشتن و این مسئله رو رد کردن. این مقاله در یادنامه ناصر خسرو چاپ شد، از یادنامه ناصر خسروی که در دانشگاه مشهد دانشگاه ما چاپ شد. بی مناسبت نیست که همین الان عرض بکنم که خوشبختانه این تقارن به اصطلاح این جلساتی که در شهر کتاب گذاشتن جناب آقای محمد خانی با همایشی که همکنون قرار هست در دانشگاه شهید بهشتی در تهران برگزار بشه، در واقع یک میمنتی و یک مبارکی هست و یک تقارن مبارکی است. شما اطلاع داشتید آقای محمد خانی که این برگزار میشه؟ بله، ما همین دیروز بعد از ظهر کمیته علمی این جلسه در دانشگاه شهید بهشتی برقرار بود. اول قرار بود که این در اسفند ما در دهم اسفند برگزار بشه، ولی به دلیل ناهمخوانی که شده بود و اون سالن ابو ریحان که می‌خواستن اونجا برگزار بکنن قبلا رزرو شده بود، ناگزیر به تأخیر افتاد و افتاد به اردیبهشت ماه. بنابراین من اعلام میکنم که در اردیبهشت ماه یک همایش بزرگی برای ناصر خسرو برگزار خواهد شد. همایش بین‌المللی است که از کشورهای مختلف مقاله فرستادن. دقیقاً 40 سال پیش در همین، البته در این فصل نبود، در شهریور ماه بود، در دانشگاه مشهد ما، در دانشگاه فردوسی که اون وقت من دانشجوی فوق لیسانس بودم، در حال در شرف فارغ التحصیلی بودم، همایش هزاره شاهنامه در مشهد برگزار، هزاره مثلا میخوام ناصر خسرو در دانشگاه مشهد برگزار شد و دانشمندان زیادی از کشورهای مختلف، 8 کشور شرکت کرده بودم. من در تمام اون سخنرانی ها بودم و سخنرانی بسیار پخته و جامعی ارائه شد. اون مجموعه مقالات در سال 1355 در مشهد منتشر شد و چون خیلی کمیاب بود، به پیشنهاد همین همایش دانشگاه شهید بهشتی ما در مشهد اقدام کردیم به تجدید چاپ اون مجموعه مقالات یادنامه ناصر خسرو که مقاله شادروان منوچهر امیری هم در اونجا ضبط شده است، در اونجا هست. من البته یک کم باید تأسفم و ابراز بکنم، من هم مقالات این همایش جدید رو برام میفرستن و میخونم، هم خلاصه مقالات هم اصلش رو و هم مقالات اونا رو، هم در جلسات سخنرانیش بودم و هم بعدن به مناسبتی که تجدید حروفچینی کردیم همین اخیراً یک بار دیگر خوندم مقالات رو و وقتی مقایسه میکنم کمی اظهار تأسف میکنم متاسفانه که خیلی سطح معرفت ما نسبت به مسائل ادبیمون سقوط کرده است و تقریبا باید بگم یک دونه مقاله که حالا اگر چون همه مقالات رو ندیدم نمیتونم به قطع بگویم، اما میخوام بگم که مقالات خوب تو این همایش بعدی خیلی کم هست و متاسفانه دست کم میگیرن اهل فاز، حتی از آدمای سرشناس و نامآور مقالات میاد که بسیار رقیق و سبک هست، متاسفانه در خور روزگار ما و در خور تحولات و پیشرفتی که باید صورت بگیره نیست. در حالی که مقالات اونجا رو وقتی میخونیم نسبت به زمان خودش 40 سال پیش بسیار نخبه و خوب هست. البته دانشمندان برگزیده و شایسته‌ای انتخاب شده بودن و دعوت شده بودن هم از کشورهای دیگر و هم از داخل ایران، که خب همه نام‌آورانی که ما میشناسیم از شادروان، رجب‌شاه، مشتبه مینوی، زریا بخوی، عبدالحسین زرین‌کوب، همه اینا بودن در اون جلسه و مقالاتشون اونجا چاپ شده است. از کشورهای مختلف هم ناصر خسرو شناسان تراز اول بودن، ولی الان متاسفانه چنین چیزی نیست. اغلب مقالات رو دانشجویان و به اصطلاح افراد دستی تر می نویسن. اونایی هم که استادان پیشکسوت هستن خیلی وقت نمیذارن برای نوشتن مقالات خوب. در نتیجه باید با تاسف اعلام میکنم که گمان نمیکنم که این مجموعه مقالاتی که این همایش در بیاره به پای اون مجموعه مقالات 40 سال قبل برسه و این جای تاسف. در اونجا شادروان منوچهر امیری با استدلال ثابت کرد که این چنین نیست و اولا اون خبر شاهنامه بایسونغوری، مقدمه بایسونغوری از اساس اشکال داره، از اساس خرابه. یعنی خود اون یک به اصطلاح روایت مجهول و غیر علمی است که به هیچ وجه به استناد تاریخی نمیشود بهش کرد و به نظر میرسه که اون مقدمه رو بعدها نوشتن و بعد که تحقیق کردن احتمالاً شاید حافظ ابرو این مقدمه رو بر تدوین کرده است و در مقدمه شاهنامه بایسونغوری به چاپ رسیده که خب مبنای مطالعات بعدم متاسفانه فردوسی شناسی هم شد و خطاهای زیادی از این راه گذر به سرگذشت فردوسی هم راه پیدا کرد. بنابراین مسئله الان خیلی من وارد جزئیاتش نمیشم، در مقاله آقای امیری هست. با استدلال رد شده است که این سفرنامه تلخیصی نیست. اصل اگر هست، اگر سفرنامه اشکال اصل نداشته باشه همین بوده، چیزی علاوه تر نداشته. البته تردیدی نیست که سفرنامه اینجوری نبوده که به اصطلاح مثل کتاب رسمی ناصر خسرو بشینه از اول من البدو الخط بنویسه. یادداشت هایی بوده است در طول سفر، خودش هم میگه در جاهای مختلف یادداشت برداری میکرده، مثل تقریبا مثل بیهقی. اتفاقا این سفرنامه ناصر همزمان با بیهقی سکه کمی و از این جهت شباهت هم داره. الفضل بیهقی هم در طول حیات خودش یادداشت هایی برمیشه، تعلیق میکرده است به قول خودش و یادداشت ها رو کنار میذاشته و در فراغت دیگر در فرصت دیگر اینها رو تنظیم کرده است، نه در نه همزمان با وقایع. سفر هم همینطور، سفرنامه ناصر خسرو هم همینطور است. خودش میگه که من یادداشت برداری میکردم، این یادداشت ها رو بعد از اون که از سفر برگشته است، چند سال بعد، حتی شاید 7-8 سالی بعد از برگشت از سفر اینها رو تنظیم میکنه و به حال به صورت فعلی در میاره. بنابراین طبیعی است که این یادداشت ها بعدن تنظیم شده و این نظمی که امروز ما در سفرنامه میبینیم در واقع نظم بعدی است که طبیعتاً با فراغت بال و در فرصت مقتضی ناصر خسرو اینها رو تنظیم کرده و برای ما بیادگار گذاشته است. سفر ناصر خسرو همونطور که عرض کردم دقیقاً در سوم شعبان سال 437 آغاز شده و در 26 جمادی الثانی سال 444 تمام شده است و بنابر محاسبه دقیقی که آقای دکتر دبیر سیاقی کردن 6 سال و 7 ماه و 22 روز طول کشیده است این کار. قبل از اون که به ادامه بحث در مورد سفرنامه بپردازم، این نکته دیگر هم بهش بپردازم که بعضی‌ها در اصالت خود سفرنامه شک کردن و به نظر میرسه که گاهی جای شک هم باقی است، یعنی به هر حال انسان رو به اصطلاح کمی متقاعد میکنه. یکی از دلایل عمده‌ای که این شک ایجاد کرده است در مورد سفرنامه این است که تقریبا ناصر خسرو در هیچ کدوم از آثارش به سفرنامه اشاره نکرده، حالی که این اولین کتابش بوده. به عبارت دیگر عملا اولین کتابی که نوشته از سفرنامه است، اما و همه آثارش و شعراش و شعرهایی که فعلا در دست ما است اغلب اونها بعد از سفرنامه نوشته شده، مطلقا به سفرنامه اشاره ای نمی کنه که چنین کتابی کرده داشته است و چنین سفری رفته است. حالا یک جایی البته اشاره می کنه که بون الان میپردازم، ولی به هر حال تو کتاباش اسمی از این کتاب نمیبره. بعدها در کتابهای دیگر بعد از ناصر خسرو هم تا قرنها از سفرنامه کسی اسم نبرده است، یعنی تا سال 714 اولین بار تو یک کتابی در سال 714 یک کسی گفته است که ناصر خسرو سفرنامه‌ای داشته است، ولی تذکره های دیگه، تذکره هایی که به سرگذشت ناصر خسرو پرداختن، متون اسماعیلی که خیلی علاقمند بودن به ناصر خسرو، به کار ناصر خسرو، تقریبا ساکت هستند. و بعد از این 714 کنم یک خبر چیزی به اصطلاح تواتری است و هیچ موجود نیست، کتابش به در اختیار نیست، همین مقدمه بایسنقلی است که باز محل اشکاله، باز محل شبه هست. و بعدم خود حافظ ابرو در کتاب جغرافی تاریخیش اشاره میکنه که مربوط به قرن نهم، این چیزا قرن نهم و دهم عملا سر و کله سفرنامه، اونم اسمش فقط پیدا میشه در کتاب ها. اما تقریبا هیچ نسخه از این کتاب در اختیار نیست و نسخه های از سفرنامه هست بسیار متأخر، بسیار جدیده. اشاره کردن که اولین چاپی که، اولین صدایی که از سفرنامه ناصر خسرو در آمد به عنوان یک متن ادبی در سال 1881 بود که شارل شفر این رو از روی دو نسخه خطی بسیار جدید، یعنی 5 سال قبل از اون نوشته شده بود، 1780 خورده نوشته شده بود در هندوستان. از روی اونها این کتاب رو تنظیم کرد، چاپ کرد و منتشر کرد و بلافاصله در هندوستان و بعد در ایران و در جاهای مختلف در آلمان، در برلین چاپ شد، اونطور که اشاره فرمودن. این یک کمی شبهه برانگیز است که تا این زمان نسخه های ناصر خسرو، نسخه های سفرنامه کجا بوده، ما چطور یک دفعه پیدا شد این نسخه ها. و اینا به خط هندی هاست دقیقا، یعنی به خط به اصطلاح نویسندگان و کاتبان هندی است که پر از غلط و بدخوانی و اشکالات آدم هایی که فارسی بلد نیستن هست، یعنی کسانی که فارسی رو یاد گرفتن بدون این که فارسی زبان اصلیشون باشه هست. اشاره بکنم به این سرزمین هند و این نسخه پردازی و این نسخه های عدیدهی که از کتاب های مختلف در سرزمین هند پدید آمده است. اتفاقا این مسئله دامن تاریخ بیهقی ما هم گرفته، تاریخ بیهقی هم نسخه های خوبش در هند نوشته شده، نسخه های متأخریست، جدیدیست و غالبا هم در هند نوشته شده است. سروران محترم استعداد دارن که زبان فارسی وقتی به هند رفت، خب هندیان خیلی با اشتیاق فارسی رو شروع کردن یاد گرفتن و البته طبیعتاً تولید آثار فارسی هم در هند زیاد شد، هم آثاری که در ایران نوشته شده اونجا تکثیر شد، متون مهم فارسی برای اولین بار شاید بیشترین نسخه‌اش در هند هست و اتفاقا اولین چاپ‌هاش هم اغلب کتاب‌های ما در هند بوده، یعنی اولین بار خیلی از این کتاب‌ها قبل از اون که در ایران چاپ باشه در اونجا انگلیسی‌ها برده بودن و در اونجا چاپ شد. کتاب‌های اولیه متون اصلی ما، شاهنامه، گلستان، کتاب‌های مختلف زبان فارسی، خمسه، همه اینا اول در هند چاپ شده است بعد در ایران. و تعداد نسخه‌ای هم که در هند از روی این کتاب‌ها نوشته شده بسیار زیاد هست. انگلیسی‌ها کمپانی هند شرقی وقتی به هند رفتن بیشتر یک دفعه متوجه شدن که یک چنین ذخایر به اصطلاح مهمی در عالم اسلام و در عالم شرق وجود داره که تا به حال ازش خبر نداشتن. انگلیسی ها حقیقتا تا اون زمان از ادبیات فارسی، عربی و اینا رو میشناختن، دنیای اسلام رو از عربیت میشناختن، اما از زبان فارسی خیلی اطلاعی نداشتن. در هند بود که با متون فارسی و با زبان فارسی و با متن‌های فارسی آشنا شدن و این کتاب ها نظر اونها رو جلب کرد، به طوری که علاقمند شدن که سر در بیارن از این کتاب ها و خودشون شایخ شدن که فارسی یاد بگیرن، فارسی یاد گرفتن و در کالج فورت ویلیام کلکته اصلا کلاس آموزش زبان فارسی گذاشتن، برای اولین بار ترویج آموزش زبان فارسی انگلیسی ها در اینجا رواج دادن و به توسط هندیانی که فارسی بلد شده بودن به بقیه هندی ها و به انگلیسی هایی که در اونجا زندگی میکردن، به دیپلومات ها، به مقامات سیاسی، اونا فارسی یاد میدادن. اینا متوجه شدن که یک دریای بزرگی از معرفت به این زبان در اینجا موجود هست و علاقمند شدن که نسخه های خطی اونا رو جمع آوری کنن و حتی تکثیر کنن، نسخه ها رو سفارش بدن که براشون رونویس کنن. توی همین سلسله نسخه های تاریخ بیهقی که ما جمع آوری کردیم، چند تاش اصلا به سفارش سفارتخانه های سفارت فرانسه یا انگلستان یا به کمپانی هند شرقی رونویسی شده و بعد بردن به انگلستان، به لندن اینا رو بردن. سران محترم استزار دارن که در اونجا اصلا یک کتابخانه هست به اسم ایندیا آفیس لایبراری، کتابخانه دیوان هند، و اصلا مأموریت داده بودن به دانشمندان خودشون، به حتی عوامل سیاسیشون، که کتاب‌های فارسی رو از اونجا جمع‌آوری کنن، نسخه‌ها رو بخرن، تهیه کنن و بیارن به هندوستان، به انگلستان، ابتدا در موزه بریتانیا و بعد در طور مشخص در کتابخانه دیوان هند در اونجا نگهداری میکردن، که خوشبختانه نگهداری هم شده از خیلی از اینا. بسیار از این نسخه ها رو سفارش میدادن که براشون بنویسن در اونجا، و این کار خیلی ارزان و مناسب بود برای که هندیانی که فارسی یاد گرفته بودن با قیمت بسیار ارزان میتونستن نسخه ها رو استنساخ کنن و خیلی مناسب براشون تمام میشد. یک نسخه خطی کلاسیک رو میدادن ازش بنویسن، یک مبلغ خیلی ناچیزی بهشون میدادن، بسیار براشون مناسب بود این کار. بنابراین خیلی از نسخه ها رو به این صورت تکثیر کردن، رونویس کردن. مشخصه این نسخه ها این است که اونایی که خیلی به اصطلاح وفادار و کم سواد بودن فقط نقاشی میکردن کلمات و خطوط و کلمات رو نقاشی میکردن، و اتفاقا گاهی برای تصحیح همین نقاشی ها بهتر از اونایی که کورسوادی داشتن و خودشون دخالت میکردن و هر جا نمیفهمیدن یه جوری دیگه مینوشتن. برای مسلمان این نسخه هایی که آدمای بی سواد نوشتن خیلی بهتر بود. این سفرنامه ناصر خسرو هم ظاهرا برای اولین بار در اینجا رونه، از روی چه کتابی رو نویس شده کسی نمیدونه، یعنی در واقع 5 6 سال قبل از چاپ شال سفر دو نسخه خطی از سفرنامه ناصر خسرو پیدا میشه و از روی اون بعد ایشون در فرانسه چاپ میکنه و منتشر میکنه و بعد دیگه شایع میشه این کار. همین مسئله یک کمی شبهه رو برانگیخته است که این سفرنامه ناصر تا حالا کجا بود؟ چرا هیچ کس ازش خبر نداشت؟ چرا هیچ نسخه ازش در دست نیست؟ و اون نسخه مادر کجاست اصلا؟ این نسخه مادر کجاست؟ یکی از هموطنان ما آقای فیروز منصوری، من ایشون رو ندیدم و آشنا نیستم، یک کتابی نوشته از راجب سفرنامه ناصر رو، نگاهی تازه، نگاهی نو به سفرنامه ناصر خسرو، و در اونجا این شک و شبه ها رو خلاصه مطرح کرده و یک کمی تونترک رفته است و خلاصه در نهایت به این نتیجه رسیده و به این اینجوری اعلام کرده است که اصلا سفرنامه ناصر خسرو انگلیسا ساخته و درست کردن، این چنین چیزی وجود نداشته، جعل کردن این کتاب رو. و بعد آمده توی خود سفرنامه مطالعات خیلی گسترده ای کرده است و کتاب رو بر این مبنا استوار کرده که بخش های مختلف سفرنامه رو آمده سنجیده، مقایسه کرده و آمار و ارقام و اعداد و فاصله ها و آدم ها و اینا رو هی رفته از توی کتاب ها خواسته پیدا بکنه و هر جا به مشکل برخورده گفته که این آدم های مجعولن، شخصیت های جعلی هستن، چنین شخصیت وجود ندارن. ناصر خسرو میگه من رفتم در فلان جا این آدم رو دیدم، ما چنین آدمی نمیشناسیم، به این شهر رفتم، چنین شهری وجود نداره، فاصله این شهر با این شهر اینقدر، این فاصله اونجوری نیست، بیشتره، کمتره، و خلاصه این شک و شبهه ها رو دامن زده و به خصوص تأکید کرده است به این که یکم از این هم جلوتر رفته است و در واقع انگار که ناصر خسرو عامل صهیونیسم و عامل مثلا ترویج یهودیت اینا معرفی کرده است، که ایشون وقتی از ایران، از شهرهای ایران صحبت میکنه بسیار کوتاه و خلاصه است، وقتی به شهرهای منطقه یهودی نشین و به عکا و اینا میرسه به تفصیل سخن گفته است. دقیقا آورده میگه که از مرو که راه افتاد و آمد به خراسان و از نیشابور رفت به طرف آذربایجان، از آذربایجان رفت به ترکیه، همه اینا در چهار صفحه آورده است. وقتی به عکا و به اصطلاح سواحل مدیترانه و شهرهای یهودی نشین اونجا رسیده 40 صفحه نوشته است و تفصیل اینا رو آورده و این معنی داره برای ما. حالا من خیلی نمیخوام اینا رو جدی بگیرم چون تا حالا کسی جدی نگرفته. این کتاب 22 سال پیش در سال 72 منتشر شده و هیچ کس جدی نگرفته این بحث رو، و به نظر میرسه که احتمالاً جدی هم شاید نباشه، ولی بعضی چیزاش واقعا آدم رو به شک میندازه. این که واقعا سفرنامه ناصر خسرو تا اینجا کجا بوده، این از روی چه نسخه‌ای نوشته شده، این نسخه کی، چه کتابای قدیمی ازش خبری نیست، اثری نیست. مثلا تاریخ بیغم همین سرنوشت رو داره، این تاریخ بیغم نسخه‌اش مربوط به قرن 10 و 11 است، قبل از اون 500 سال ما نسخه خطی نداریم، اما تو همه کتابا از این کتاب اسم بردن، از همون سال تألیف کتاب، بعد از کلیل دمنه گرفتن دیگران سال به سال از این کتاب استفاده کردن، اوفی استفاده کرده، لباب الالباب، جواب ملکایات، بخش های از این کتاب نقل کرده است، بنابراین شکی در وجودش این کتاب نمیشه رد کرد با وجودی که نسخه کهن ازش نیست. اما از سفرنامه ناصر خسرو هیچ کس یاد نمیکنه جز اون روایت مجعول به اصطلاح مقدمه شاهنامه ابو منصوری. این شک رو بر انسان ایجاد میکنه که چه شد، که چطور شد که یک دفعه سفرنامه از زیر چطور در آمد، از لابلای کتاب ها در آمد و تا به حال کجا بود. خلاصه این قسمتش کمی هست. همونطور که عرض کردم این آقای کمی تند رفته است و خیلی به اصطلاح با شک به مثلا نگاه کرده و مسائل اغراض استعمار و انگلیس و اینا اینجوری هستن اینجوری هستن و عوامل به اصطلاح خاصی، و تقریبا در آخر به این نتیجه رسیده که به نظر میرسه که اصلا انگلیسی ها این رو ساختن، این کتاب رو. عرض کردم این سخن البته خیلی جدی گرفته نشد و خوشبختانه تا به حال بازتاب خاصی پیدا نکرده. من میگم اگر حتی شاید خیلی ها بگن چه حرف تازه ای نیست، این کتاب ما سفرنامه ناصر خسرو رو بنا یک واقعیت در اختیار داریم. یک کتابی است که لااقل این 350 سال خیلی دم دست بوده است و از روزی که ما به عنوان محصل چشم باز کردیم با این کتاب برخورد کردیم، تو کتابای دبیرستانیمون بوده است، در دانشگاه خوندیم و امتحان دادیم، بارها باش برخورد کردیم و لذت بردیم از این کتاب. من میگم حتی اگر این کتاب رو کسی آمده باشه جل کرده باشه، که البته خیلی بعید هست، باید بگیم دستش درد نکنه، خوب جل کرده، خوب از عهده برآمده، خوب کتابی نوشته است. تازه کدام آدم نادان بیاید اینقدر زحمت بکشه چنین کتابی با این کیفیت جهل بکنه و یک کسی نسبت بده به کسی دیگه که هیچ نفعی به حال او به حال روز او نداشته باشه. باید به اسم خودش این کاری میکرد. ناصر خسروی که 780 سال قبل از او فوت کرده چه دلیلی داشته که این رو به او نسبت بده؟ البته خب یک چیزهای دیگه هم در داخل کتاب هست، در متن هست، که خب این عدم تجانس سفرنامه با بقیه آثار ناصر خسرو از نظر سبک و زبان و از نظر محتویات، اینو هم باز دلیل آوردن که این اطمان ایمان ناصر خسرو، این ناصر خسرو آدمی است که مبلغ مذهبی است، مبلغ اسماعیلی است و تمام آثارش در جهت تقویت آیین اسماعیلی است، تردید در این نیست، مبارزه کرده است برای این کار، ولی توی سفرنامه مطلقا از اسماعیلی اسم میبره، بلکه خیلی ساده باشون برخورد میکنه. البته باز تاکیدم شده است که در اون قسمت مصرش، در قسمتی که در مصر پرداخته است، خیلی با آب و تاب توصیف کرده است، نه به عنوان خلیفه فاطمی، به عنوان سلطان مصر، به عنوان پادشاهی قلمروی، خیلی از امنیت اونجا، از شرایط زیستی، شرایط سیاسی اونجا اظهار رضایت کرده و خودش رو در واقع به عنوان الگو، به عنوان نمونه حکومت موفق، حکومت به اصطلاح فاطمی مصر رو معرفی کرده، بدون اینکه از اونها به نام خلیفه فاطمی یاد بکنه، به عنوان خلافت یاد بکنه، بیشتر به عنوان سلطان یاد کرده است. این هم عدم ارتباط اون رو با بقیه آثار ناصر خسرو و با اساساً اندیشه ناصر خسرو میرسونه. و گذشته از این، زبان این خیلی ساده است، در حالی که بقیه آثار ناصر خسرو قدری مشکل تر، هم زبانش مشکل تر، تخصصی تر، هم در شعرش به خصوص سنگین تر هست و ما نمیتوانیم اینها رو در یک کفه بگذاریم با اونها. البته جواب های هم باز به این شبه خودشون دادن داده شده است در کتاب ها که این مخاطبش عامه مردم بوده است، این به هر حال یک سفرنامه است، این بحث فلسفی و علمی نیست که نیاز باشه خیلی سنگین بهش بپردازن، و بنابراین باید ساده تر عامه مردم، عموم مردم هست. به علاوه خودش یک نوع بسترسازیش برای ایجاد کشش و جاذبه برای توجه جامعه به مذهب اسماعیلی، مکتب اسماعیلی، به خصوص اون توصیفی که از امنیت و رفاه و آسایش و توفیق حکومت مصر کرده است، انگار خواسته که اینا رو متوجه بکنه. اگر حکومت ایدئال و آرمانی هست اینه و ما باید بینها توجه بکنیم، بدون این که مستقیم وارد کار شده باشه. حتی به نظر میرسه که مثلا در اون زمان خیلی تمایلات شیعی هم حتی نداره، هر جا به خلفای سنی، خلفا مثلا بوده با احترام یاد کرده و اصلا به عنوان به نظر میشه بیشتر سنی رو نوشته است تا یک شیعه، یک اسماعیلی متعصب. و همه اینها اون شبه های به اصطلاح عدم انتصابش به ناصر خسرو اسماعیلی مقید متعصب خشک و سختگیر رو در واقع تقویت میکرده است. فعلا عرض کردم خیلی نمیخوام وارد این بحث بشیم، برگردم و عرض میکنم که اگر این کتاب را حتی یک آدمی جعل کرده باشه، که البته خیلی بعید است که آدمی اینو جعل بکنه، بیا کسی دیگه نسبت بده که چه طرفی از این میخواد بربنده، ولی استادانه این کار کرده است و ما با این اثر موجود و با این کتابی که الان در دست ما هست داریم زندگی میکنیم، داریم سخن میگیم و ازش داریم استفاده میکنیم. این کتاب کتاب معتبری است و کتاب خوبی است که به هر حال جایگاه خاص خودش رو داره. تنها نشانی که عرض کردم شاید کمتر ارتباط با بقیه آثارش داشته است، تنها نشانی که از نوع سفر و سفرهای ناصر خسرو اساساً در دیوانش یافتن، یک قصیده ناصر خسرو داره که حتی این آقای منصوری ادعا میکنه که اون کسی که این سفرنامه رو پرداخته است آمده اون قصیده رو جلوش گذاشته و بر مبنای او و بر مبنای اون قصیده این سفرنامه رو نوشته است و به ناصر خسرو نسبت داده. حالا من چند بیتی از اون رو میخونم، قصیده بسیار مفصله، 2300 بیت هست، خیلی مفصله، ولی چند بیتش رو من میخونم. و به اصطلاح طرح سفر رو از اون گرفته بدون اینکه ناصر خسرو چنین سفرهایی کرده باشه و عملا میخواد بگه که اصلا ناصر خسرو به سفر نرفته، اصلا سفری نداشته. عملا وقتی آدم این کتاب رو میخوندم و توجه به این مثلا کردم، یاد اون محقق دیگه افتادم که سفرهای سعدی رو همینجور زیر سوال برده بود و در کتاب مگر این پنج روزه گلستان سعدی رو بررسی کرده و گفته که سعدی اصلا به سفر نرفته و به هر حال یکم مشابهتی بین این دوتا نقد، دوتا انتقاد انسان احساس میکنه. اون هم همینطور آثار سعدی رو جور دیگری دیده است و سعدی رو شخصیت دیگه معرفی کرده که به هر حال اونم خیلی جدی گرفته نشد اتفاقا. من این قصیده رو که عرض کردم، آقای فیروز منصوری گفته که طرح کتاب به اصطلاح ناصر خسرو بوده، چند بیتی ازش میخونم تا کمی به اصطلاح متوجه بشیم که به حال ریشه هایی از این در شعر ناصر خسرو هم هست. مطلع قصیده این است: ای خونده بسی علم، ای خونده بسی علم و جهان گشته سراسر، تو بر زمین و از برت این چرخ مدور. این آغازش هست، ابیات زیادی جلوتر میریم. برخواستم از جای و سفر پیش گرفتم، این بعد از اون تحول روحی که اساسا در مقدمه سفرنامه است که الان میخونیم. برخواستم از جای و سفر پیش گرفتم، نز خانم یاد آمد و نز گلشن و منظر. از سنگ بسی ساختم بستر و بالین، و از ابر بسی ساختم خیمه و چادر. گاهی به زمینی که در او آب چو مرمر، گاهی به جهانی که در او خاک چو اخگر. گه دریا گه بالا گه رفتن بیرا، گه کوه و گهی ریگ و گهی جوی و گهی جر. گه حبل بگردن بر مانند شتربان، گه بار به پشتندر ماننده استر. پرسنده همی رفتم از این شهر بدون شهر، جوینده همی گشتم از این بر بدون بر. و بعد به جاهای مختلف شهرهای مختلف اشاره میکنه که فعلا من خیلی عذر میخوام که خوش میشه ازش میگذریم. عرض کردم این چون یک طرح سفری هست و بعد میگه اونجا با کی برخورد کردم، کیا رو دیدم، آدم ها رو دیدم، برخورد کردم، تجربیاتی یافتم، اینا رو گفتن. این طرح اون سفرنامه به اصطلاح خیالی بوده که اون آدمی که اینو جعل کرده آمده بر اساس این قصیده این رو پرداخته است و با خیالات خودش در واقع قلم فرسایی کرده. عرض کردم این خیلی چیز نیست، خیلی جا نیفتاده و این حرف حساب و اساسی خیلی نیست. اما این سفرنامه موجود، سفرنامه‌ای که اکنون پیش روی ما هست و ما باش مواجه هستیم، کار مهمی است و یکی از متون مهم نثر فارسی است که ما میتوانیم اون رو در کنار تاریخ بیهقی، در کنار تاریخ بلعمی و قابوسنامه بررسی بکنیم و حتی گاهی بعضی اون رو ترجیح دادن بر بعضی از این کتاب‌ها از نظر زبان و نثر و به حال روایتگری. ما میدونیم که ناصر خسرو این سفر رو به اصطلاح به نیت حج انجام داد و چنان که خودش در مقدمه میگه، در واقع پس از یک تحول روحی به این نتیجه رسید که دست از زندگی معمولی خودش بشویه و راه تازه رو در پیش بگیره. و اون راه تازه بعد از زیارت حج و رفتن به خانه خود، زیارت خانه خدا براش میسر شد. میدونیم که بخش حتما گفتن بخش اول حیات ناصر خسرو مثل بقیه شاعران روزگار او در دربار گذشت و دبیر بود و در خدمت دستگاه غزنوی و مثل بقیه حقوق میگرفت، مقرری داشت و به اصطلاح آدم معمولی بود به عبارت دیگر. خودش در مقدمه این مسئله رو با زبان خاصی بیان کرده است که دلم میخواد همون قسمت رو بخونم و با این ترتیب وارد اصل بحث کتاب بشیم. این قضیه در حدود سال 434 اتفاق افتاد، همونطور که قبل از 437 حالا دقیقا 434 نه کم بعدتر سزار دارن که ناصر خسرو در سال 394 متولد شده. خودش دقیقا در یک قصیده اشاره کرده که در همین قصیده که ابیاتش خوندم توی همین قصیده است که میگه بگذاش مرا مادر بر من، بگذاش پس زهجرت پس 394 بگذاش مرا مادر بر مرکز اغبر. دقیقا 394 سال تولد او هست. بنابراین به حدود 40 سالگی که میرسه این تحول، زمینه برای این تحول در شخصیت او به وجود میاد و آماده میشه برای اینکه متحول بشه. این سخن رو و این به اصطلاح زمینه رو، زمینه سازی رو خودش در مقدمه کتاب اینطوره بیان میکنه. چون این گوید ابو معین حمید الدین ناصر ابن خسرو القبادیانی المروزی تجاوز الله عنه که من مردی دبیر پیشه بودم و از جمله متصرفان در اموال و اعمال سلطانی و به کارهای دیوانی مشغول بودم و مدتی در آن شغل مباشرت نموده در میان اقران شهرتی یافته بودم. در ربیع الاخر سنه 37 437 که امیر خراسان ابو سلیمان چقری بیک داوود ابن میکال ابن سلجوق بود از مرو برفتم به شغل دیوانی و به پنج دیه مرورود فرود آمدم که در اون روز قران رأس و مشتری بود. گویند که هر حاجت که در اون روز خواهند باری تعالی و تقدس روا کند. به گوشه ای رفتم و دو رکعت نماز بکردم و حاجت خواستم تا خدای تبارک و تعالی مرا توانگری حقیقی دهد. چون به نزدیک یاران و اصحاب آمدم یکی از ایشان شعری پارسی میخواند. مرا شعری در خاطر آمد که از وی درخواهم تا روایت کند. میدونیم که شاعران شعرشون رو میدادن که یک خوش صدای اونو بخونه، بون میگفتن راوی، به این کار میگفتن روایت. میگه شعری دوزنم بود گفتم بدم بین آقا که بخونه، بعد بر کاغذی نوشتم تا به وی دهم که این شعر برخوان. هنوز بدون نداده بودم که او همون شعر به عینه آغاز کرد. اون حال به فال نیک گرفتم و با خود گفتم خدای تبارک و تعالی حاجت مرا روا کرد. پس از اونجا به جوز جانان شدم و قریب یک ماه ببودم و شراب پیوسته خوردمی. پیغمبر می فرماید که قول الحق ولو علی انفسکم. شبی در خواب دیدم که یکی مرا گفت چند خواهی خوردن از این شراب که خرد از مردم زایل کند؟ اگر بهوش باشی بهتر. من جواب گفتم که حکما جز این چیزی نتوانستند ساخت که اندوه دنیا کم کند. جواب داد در بیخودی و بیهوشی راحتی نباشد. حکیم نتوان گفت کسی را که مردم را به بیهوشی رهنمون باشد، بلکه چیزی باید طلبید که خرد و هوش را بیفزاید. گفتم من این از کجا آرم؟ گفت جوینده یابنده باشد. و پس سوی قبله اشارت کرد و دیگر سخن نگفت. این آغاز به اصطلاح کار و آغاز زمینه تحول روحی. این بحث تحول روحی و این دیگردیسی و دیگرگونی که در شخصیت ها پیش می آمده توی ادبیات فارسی خیلی آشناست، یعنی تم آشنایی است و خیلی ها این حالت رو داشتن. صناعی، عطار، دیگران، شخصیت های خیلی از عارفان به خصوص فضیل عیاض، این همه آدم های هستن که در یک مرحله آدم معمولی بودن، یک دفعه به یک دلیل خاصی با یک انگیزه روانشناسی روانی منقلب میشن و متحول میشن به یک آدم دیگه تبدیل میشن. این خیلی الگوی شناخته شده و به اصطلاح آرکتایپ مشخصی است تو زبان فارسی. ناصر خسرو هم از همین هاست. به این ترتیب سفرش رو آغاز میکنه و همونطور که عرض کردم از مسیر از مرو میاد به ری و خراسان و نیشابور و سمنان و دامغان و نیشابور و بعد میره به طرف زنجان و سراب و تبریز و این واقعا تقریبا چند سالی بعد از بعد از زلزله تبریز اونجا که میره یاد میکنه که گفتن چند سال پیش در تبریز زلزله شد، در سال 434 در 443 ببخشید 434 در تبریز زلزله اتفاق میفته، این در 437 که اونجا میرسه گفتن چند سال پیش اینجا زلزله اتفاق افتاده بود که معروف است توی زبان فارسی و توی تاریخ تبریز. و از اونجا میره از مرز خوی و از اون طرف وارد آسیای صغیر یا ترکیه فعلی میشه و از حدود وان میره به طرف مرز سوریه فعلی شامات به منطقه شام و ساحل دریای مدیترانه، شهرهای اونجا رو یکی که میبینه پشت سر میذاره میره به شام و دمشق و سوریه و بعد میره به مصر، صحرای سینا و مصر، وارد مصر میشه و قاهره. 4 سال از این 7 سالی که ناصر خسرو در سفر بوده است، نزدیک به 7 سالی که در سفر بوده است، تقریبا عمده وقتش رو در مصر گذرانده است، در قاهره گذرانده است و در این فاصله 4 بار به حج میره، البته از اون طریق کانال سوئز و از اون طرف وارد شبه جزیره عربستان میشه، میره به حج و باز برمیگرده و 3-4 بار در این فاصله حج میکنه و باز برمیگرده به مصر، به قاهره. در قاهره همونطور که عرض کردم و احتمالاً همه مستحضر هستن، خلفای فاطمی مصر بر سر کار هستن که بعدها زمینه رو برای تحول مذهبی ناصر خسرو و انتقال ناصر خسرو به مذهب اسماعیلی فراهم میکنن و این آدم به مذهب اسماعیلی میگروه و مراحل و مدارج اسماعیلی رو که بسیار مراحل سخت و به اصطلاح دشواری هم بوده پشت سر میگذارن تا به اون مرتبه بالا که مرتبه حجت هست اونجا میرسه و بعد از اونجا ماموریت پیدا میکنه که بیاد در خراسان به عنوان حجت خراسان ماموریت خودش رو ابلاغ بکنه و دوران دوم زندگی خودش رو در واقع آغاز بکنه. آقای محمد خانی منظرم همینجا بس کنیم اگر سلام میدینید. هنوز هست وقت؟ من گفتم نکنید خسته نشده باشن. بله آمادگی پیدا میکنه برای اینکه به عنوان حجت خراسان برگرده به خراسان برای تبلیغ به اصطلاح آیین اسماعیلی. اون چیزی که خیلی مهم هست این است که این بخش دوم زندگی ناصر خسرو قدری متفاوت است با بخش اول. در سفرنامه در اینجا ناصر خسرو آدم خیلی حلیم و بردبار و صبوری میبینیم در سفرنامه و اصلا شخصیتش متفاوته با شخصیتی که در دوران دوم در شعرش ما میبینیم و در حتی کتابای فلسفیش میبینیم. آدم کنجکاویست، دنبال جستجوی هست، اون خارخار، اون دغدغه یافتن، دغدغه جستجو در وجودش هست و مرتب میپرسه. هر شهری میره آدمهای اون شهر رو، شخصیتها رو پیدا میکنه، میره باهاشون گفتگو میکنه و حرف میزنه، ازشون یاد میگیره، چیزی یاد میگیره، اطلاعاتی بهشون میده، انواع و اقسام مبادله اطلاعات میکنه با شخصیت های مختلفی. مثلا ما تو تاریخ حریبا داریم که با در تبریز همین با قطران نام شاعر رو گفت، دیدم که شعر نیکو میگفت اما فارسی نمیدانست و دیوان منجیک و دقیقی پیش من آورد و هر مشکل که او را بود از من بپرسید و شعر خودش رو بر من خوان. مثلا به ملاقاتی با توجه داشته باشید منظور از فارسی اون فارسی خراسانی ناصر خسرویی است، شاید فارسی میدونستن، لهجه آذری اون زمان هم فارسی بود، که قدران شعر خوب گفته، شعرش هم خیلی خوبه، ولی اشکالاتی در شعر خراسانی داشته است، در زبان خراسان داشته است که ناصر خسرو خوب از اونجا آمده بود و طبیعتاً اشکالاتش رو میپرسیده. ما این خبر رو در اسدی هم داریم، این وضعیت رو در اسدی طوسی هم داریم. اصلا این وقتی با آذربایجان رفت شاگردانش ازش خواستن که کتاب لغتی براشون بنویسن، لغت فرس معروف، اولین لغت فارسی در آذربایجان توسط اسدی نوشته شد، برای اینکه یک واژه ها، یک لغت های تو شعرهای خراسانی های اون زمان بود، خراسانی قبل از اسدی بود، فردوسی و رودکی و شاعران دیگر که برای آذربایجانی‌ها که آذری صحبت می‌کردن و زبان فارسی خیلی ممارستی نداشتن، فارسی خراسانی براشون دشوار بود و درخواست کردن از اسدی که کتاب لغت فارسی رو بنویسه. بنابراین خیلی طبیعی است که این تفاوت زبانی در اون زمان وجود داشته است. یا مثلا میدونیم که رفته به معرت النعمان با ابوالعلاء معری ملاقات داشته است، شخصیت های معروف اون روزگار رو در هر شهری که میدیده باشون برخورد میکرده. این یک روح جستجوگری و کنجکاوی داره که اساسا خاصه آدم های جستجوگر و مسافر هست، این مسافرهای کنجکاو. غالبا سفرهایی که در دوره های مختلف اتفاق افتاده انگیزه های متفاوتی داشته است. حتی سفرنامه های غربی ها هم گاهی انگیزه های مختلف و متفاوتی داشته که خب یکی از اون انگیزه ها میتونسته همین جستجوگری و سردر آوردن از کار دیگران و به عبارت دیگر کشف رازهای حیات اجتماعی متفاوتی که باهاش مواجه بودن. آدم وقتی به یک شهر دیگه میاد دلش میخواد ببینه مردم چجوری زندگی میکنن، وضع اقتصادی اینا چجوری است، شرایط خانوادگیشون چجوری است، روابط اجتماعیشون چجوریه، و همیشه جستجو میکنه. یا دیگه البته تاجر و کاسب و اینا بودن که معمولا به انگیزه های تجاری حرکت میکردن و اونا کمتر این کنجکاوی ها رو داشتن، بیشتر کنجکاوی هاشون اقتصادی بوده. اتفاقا ناصر خسرو کنجکاوی اقتصادی هم خیلی داره. هر جا میره نرخ اونجا رو میپرسه، اجناس و ارقام و اعداد و مقایسه میکنه. هر این جنس اینجا قیمتش بود، در این سال اینقدر بود، اونقدر بود، کاملا با کنجکاوی اقتصادی حتی نگاه میکنه. یادم میاد از شادروان ایرج افشار در همون کنگره ناصر خسرو که در سال 53 در مشهد برگزار شد، اتفاقا مقاله ایشون راجع به همین نرخ‌های سفرنامه ناصر خسرو هست، توی یادنامه الان چاپ شده است، قیمت اجناس در سفرنامه ناصر خسرو. البته این داستان قشنگی داشت به عنوان خاطره شادروان ایرج افشار یاد بشه، واقعا مرد بزرگی بود. وقتی رفت پشت تریبون که سخنرانی کنه گفت موضوع سخنرانی من چیز دیگری بوده، من اونجا بودم، موضوع داده بودم ناصر خسرو در مفازه، بعد اینو فرستاده بودم برای مشهد و وقتی برنامه سخنرانی رو تایپ کرده بودم تایپیست خونده بود در مغازه، ناصر خسرو در مغازه، و چاپ کرده بودم بعد فرستاده بودم برای سخنرانا. یادش به خیر اون روزگاری که برنامه های سخنرانی رو یک ما جلوتر به دست سخنرانا میدادن، واقعا برنامه رو نوشته، من الان برنامه شو دارم، برنامه رو تایپ کرده بودن فرستاده بودن به تهران برای آقای ایرج افشار که آقا موضوع سخنرانی شما این ساعته، با عنوانش هم از ناصر خسرو در مغازه. البته کسی دقت نکرد. آقای افشار گفت که من دیدم که بعد که نگاه کردم یه برنامه عوض شده اینا، همین رو به فال نگرفتم، گفتم موضوع عوض میکنم میرم روی نرخا، و بعد آمد و نرخای به اصطلاح سفرنامه ناصر خسرو رو آورد و خیلی قشنگ صحبت کرد، خیلی سخن چاپم شده الان توی چیز توی سفرنامه. میگه موضوع عوض کردم، میخواستم اون صحراها و مهالک و مخاوف و گرفتاریایی که ناصر خسرو تو بیابانها اینا داشته اونا رو بگم، وقتی دیدم اینجا اینجوری تایپ کردم گفتم والا دلشو نشکنم و عوض نکنم موضوع. به هر عنوان ناصر خسرو در مغازه، این حساسیت‌ها تو سفرنامه ناصر خسرو هست. بنابراین آدم بسیار صبوری است، توی خیلی جاها توی خیلی وقایع و اتفاقات تحمل سختی زیاد داره، کارهای شگفت‌انگیزی میکنه و خیلی چیزها رو تحمل میکنه که واقعا شاید در حالت عادی این کار مقدور نباشه. و به خصوص از اون ناصر خسروی که ما میشناسیم، آدم عصبانی اخموی خشنی که در شعرش و در دوره بعد زندگیش هست، به نظر میسه که دو تا شخصیت متفاوت هستن. و شاید همین مسئله باز باعث شده بود که یکی از سخنرانان دیگه اون به اصطلاح همایش، اون کنفرانس سال 53، عنوان سخنرانیش بود دو ناصر خسرو مرحوم تقی بینش، باز من در سخنرانیشون هم بودم، اونم چاپ شده. آمده اصلا گفته اینو دو تا شخصیتن، دو تا شخصیتن، منظورش اینه که دو ناصر خسرو داریم، یک ناصر خسرو با دو تا شخصیت، یک شخصیت در سفرنامه آدمی جستجوگر، آدمی حلیم، سلیم، دانشمند، دانشور، علاقمند، و در قصاید آدم سخت و ترش و تلخ و عصبانی و خشماگین و خشن که همه چیز پرخاش میکنه، همه چیز رو رد میکنه و هیچ کاری قبول نداره، ناسزا میگه بهم. در سفرنامه اینقدر با روی باز و با سعه صد و با تسامح با مسائل برخورد میکنه که شما به زحمت میتونی تشخیص بدی که مذهب ناصر خسرو چیه، چه فکری داره، چه تفکری داره. یعنی خیلی تظاهر مذهبی نمیکنه، از مخالفان که یاد میکنه با احترام یاد میکنه، از دوستانش هم که یاد میکنه به طور متعادل سخن میگه، هیچ نعت خاصی، هیچ به اصطلاح ترجیح خاصی برای مثلا حضرت علی و بزرگان دین قائل نیست خیلی اینجا، در حالی که در دوره دوم وقتی نام اینا رو میره با شدت و با حدت ازشون احترام به احترام یاد میکنه و از مخالفان خودش با شدت و تمام با بدی و زشتی و با اهانت گاهی یاد میکنه. این دو تا شخصیت کاملا با هم متباین و نامتجانس هستن. این شخصیت نازک‌حضور در سفرنامه دقیقا یک شخصیت اهل تسامح و اهل گذشت، اهل نگرش باز و اهل جستجو و کسی است که خیلی به اصطلاح مشی خاصی رو دنبال نمی‌کنه، مرام خاصی رو دنبال نمی‌کنه. در این خصلت گفتن که این خاصیت سفرنامه و سفرنامه نویسی است و این خاصیت به اصطلاح کاری است که باش سر و کار داره، نوع ادبیش که باش سر و کار داره و مخاطبان است که این کتاب میتواند باشه. مخاطب سفرنامه مردم معمولی هستن، بنابراین جای مشاجرات و جای بحث‌های کلامی و بحث‌های عقیدتی نیست، در حالی که در خود همین سفرنامه یا در حکایت‌هایی که دربارش نوشتن باز هست که این آدم به اصطلاح مطرح بوده در همون زمان هم. البته این حکایت ها به نظرم ربطی به سفرنامه نداره، بیشتر یک مقاله دیگه باز در همین مجموعه یادنامه ناصر خسرو مرحوم رضا مایل هروی پدر استاد نجیب مایل هروی نوشتن، مرد شریف و بزرگواری بود، ایشون هم شرکت داشت از افغانستان و یک جنگی پیدا کرده بود در اون در حدود 20 صفحه چندین حکایت راجع به ناصر خسرو قصه پردازی درباره ناصر خسرو کرده بودند و اونا رو اونجا چاپ کرده است. تو اون قصه ها یک قصه ای هست که دقیقا نشون میده که در طول سفر ناصر خسرو به عنوان یک ملحد یا آدمی که به اصطلاح متفاوت با جریان روز هست شناخته شده بوده است و میگه که در تو گفتن نیشابور، ولی قطعا این قصه هست، هیچ ربطی به سفرنامه نداره، هیچ ربطی هم به سرگذشت واقعی ناصر خسرو نداره. این شخصیت هایی که اینجوری مهم هستن غالبا براشون داستان پردازی زیاد میشه و قصه و مناقب و به اصطلاح مناقب زیادی براشون معمولا تو کتاب ها می نویسن، غالبا دوستانشون به یک صورت و دشمنانشون به صورت دیگر، معمولا دوستان این آدم ها براشون قصه پردازی میکنن. برای ناصر خسرو هم از این قصه ها پرداختن. یکی از این قصه ها این بود که میگه ناصر خسرو گفت من در طول سفر بودم در نیشابور، حالا که نیشابور اول سفرش بوده، خیلی هنوز آخرای کارش هم نبوده، کفشم پاره شده بود، رفتم به یک کفش دوزی گفتم که رو بدوزه، در حینی که داشتم میدوزم دیدم سرای سر و صدای بلند شد توی خیابان توی بیرون و اون کفش دوزم چیز شد، حساس شد، رفت بیرون و درفشش همونجور دستش رفت بیرون و بعد ساعت نیم ساعتی برگشت، دیدم سر و صدا و داد و فریاد و داد و بیداد بود، بعد این برگشت رو دیدم سر درفشش یه تکه گوشته، یه لقمه گوشته به قول خودش. وقتی آمد نشست گفتم چی بود، گفت که در اینجا یکی از شاگردان ناصر خسرو ملحد داشت چیز میکرد، آمده بود و اظهار عقیده میکرد و از او دفاع میکرد، مردم سرش ریختن تکه پارش کردن و هر کسی آمده تکه گوش به عنوان تبرک از او جست و منم این لقمه ازش گرفتم ازش. ناصر خسرو میگه من دیدم خیلی اوضاع پسه، گفتم که من فوری کفشم پام کردم، گفتم در شهری که اسم ناصر خسرو و اسم میبرن اینجا جای ما نیست، باید بریم از این شهر، منم و در رفت از اون شهر فرار کرد. مثلا از اینجور حکایت ها توی سرگذشت اون گفتن که اینا ربطی به اون شخصیت واقعی ناصر خسرو در سفرنامه نداره، احتمالا قصه هاییست که بعدن پرداخته شده است. در هر حال اون چی که مهم هست این است که سفرنامه یک چهره دیگری از ناصر خسرو رو نشون میده و ما انشاءالله در جلسه بعد اگر دوستان تشریف داشته باشن راجب این مسائل مختلف، راجب این چهره های گوناگون و اهمیت های خاصی که سفرنامه از این لحاظ، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اساسا تجسم شخصیت ناصر خسرو داره بیشتر صحبت خواهیم کرد و با نثر و زبان و لطافت‌های خاص این کتاب آشنا خواهیم شد. من به هر حال سخن را همینجا کوتاه می‌کنم برای اینکه می‌ترسم دوستان خسته بشن، اگر مطلبی باشه در خدمتتون هستم.